رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده‌های ارجمند رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 21 فوریه سال 2008 است و من رحمت کریم دولت از استودیوی شهر دوشنبه مجری برنامه این ساعت هستم. ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرومون بقوزاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت به وقت محلی 5 شام و نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی را با تازه‌ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم طاهری سفر شروع میکنیم.
شام بخیر. پارلمان اروپا از طرح نوی قانون دایر به اتحادیه‌های مذهبی در تاجیکستان و اتستاسیای روحانیان کشور ابراز نگرانی کرده است. در گزارش پارلمان اروپا گفته می شود طرح نو مخالف با بعضی از معیارهای قانونی اساسی خود تاجیکستان و قوانین بین المللی است. همزمان با این پارلمان اروپا از دولت تاجیکستان خواسته است به آزادی اعتقاد و حضور اقلیت‌های مذهبی در کشور احترام گذارد. در پایتخت سربستان شهر بلگراد مردم به خاطر شرکت در یک راهپیمایی بزرگ جمع آیند تا به ضد اعلام استقلالیت کوسوو صدا بلند کنند. این راهپیمایی را مردمی نامیدند و آن با حمایت حکومت سربستان برگزار می شود. قرار است در تظاهرات نخست وزیر سربستان ویسلاف کاشتونیسا و رئیس جمهور بوریس تادیچ مردم تظاهرگر را به آرامی و خویشتنداری دعوت کنند. عین حال بوریس تادیچ امروز به رومینیا سفر می کند که یکی از چند عضو کم شماری اتحادیه اروپا است که از به رسمیت شناختن کوسوو سرپیچی می کند. کوسوو که یک ولایت عمدتاً آلبانی نشین و جدای طلبی سربستان بود، چند پیش خود را مستقل اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید باور دارد موشکی که برای خراب کردن ماهواره از کارمانده‌اش از یک کشتی جنگی پرتاب کرد به هدف اصلی یعنی مخزن سوزشواری زهرناک آن رسیده است. این موشک از کشتی در اقیانوس آرام پرتاب شد تا ماهواره برابری اتوبوس مسافرکش را در بلندی 247 کیلومتر نابود کند. با گفته وزارت دفاع آمریکا 48 ساعت دیگر ضرور است تا دقیق کرده شود که ظرف سوزشواری زهرناک ماهواره از بین رفته است و یا نه. دولت روسیه میگوید تحت این عملیات وزارت دفاع آمریکا می توانست سلاح نوی کیهانی را آزمایش کند. چین از آمریکا خواست هر چه زودتر راجع به این عملیاتش اطلاع دهد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در یک عملیات مشترک با نیروهای مخصوص خارجی 30 جنگجوی طالب را نابود کردند. این عملیات با حمایت نیروهای هوایی در جنوبی ولایت هلمند افغانستان صورت گرفته است. با گفته وزارت دفاع افغانستان در جریان عملیات 5 ساعته یک فرماندهی طالبان ملا عبدالباری نیز کشته شده است. همچنین 11 جنگجوی طالب را دستگیر کردند. کسی از سربازان خارجی و یا افغان در این عملیات آسیب ندیده است. جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل تقاضا کرده است دولت اسرائیل را محکوم نموده و از آن کشور بخواهد تا تهدیدهایش برای محو برنامه‌های اتمی ایران را بس کند. در یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل، سفیر ایران در این سازمان محمد خازی به بیانیه نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت اشاره کرده است که وی روز 14 انور گفته بود اسرائیل با هر راه نخواهد گذاشت تا ایران صاحب سلاح اتمی شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل دن گیلرمن نامه دولت ایران را نفرت آور و خطرناک خوانده است. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. بهای هر بشکه نفتی خام در بازار نیویورک از مرز 101 دلار گذشت. ترس از کمبود ارز نفت به با بازار جهانی روز گذشته قیمت آن را به 110 دلار و 10 سنت رسانید، اما امروز بهای نفت باز 20 سنت دیگر بالا رفت. بهای نفت از آن خاطر بلند رفته است که مبادله کنندگان نفتی میگویند ظاهرا اوپک ماهی آینده تولید نفت را کمتر خواهد کرد. روز دوم است که حدود 25 هزار نفر تظاهرگر در پایتخت ارمنستان شهری یرون به ضد نتیجه های رسمی انتخابات رئیس جمهور در این کشور اعتراض میکنند. در انتخابات همین هفته به گفته کمیسیون انتخاباتی نخست وزیر ارمنستان سرژ سرکیسیان پیروز شد، اما طرفداران نامزد مخالفین لوان ترپتراسیان میگویند که انتخابات آلوده به تقلب بود و باید از نو برگزار شود. بر اساس این نتیجه رسمی سرژ سرکیسیان 53 و لوان ترپتراسیان رئیس جمهوری سابق ارمنستان بیش از 21% رأی مردم را به دست آوردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که انتخابات ارمنستان تقریبا موافق با تمام معیارهای بین المللی برگزار شده است. و آخرین خبر این است که سنگاپور نخستین بازی های المپی جوانان را در سال 2010 میزبانی خواهد کرد. این شهر آسیایی توانست مسکو را که خواستار میزبانی بازی های المپی جوانان بود در آسمان شکست دهد. در این بازی ها 3.5 هزار نفر ورزشکارانی از 14 تا 18 ساله شرکت خواهند ورزید.
تشکر طاهری سفر همکارم فشرده اخبار این ساعت رو به ما تقدیم کرد.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
در مسکو ملاقات دیر انتظار مهاجران با رهبر تاجیکستان برگزار شد. پس درهای بسته بدون شرکت منعقدان شدید لحن سیاست مهاجرت و رسانه های مستقل.
اعتراض دسته جمعی از استقلالیت کوسوو در بلگراد پرجمعیت ترین راهپیمایی ساکنان سربستان برگزار می شود.
کاری های ادامه دارد. یک افسر آژانس ضد کروپسیونی برای سوء استفاده از مقام در دادگاه عالی پاسخ می دهد.
شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی نیز شناس خواهیم کرد.
و در مسکو نشست غیر رسمی سران دولت های جامعه همسود برگزار می شود که برگزار شد که با هدف شرکت در آن ببخشید در مسکو نشست غیر رسمی سران دولت های جامعه همسود برگزار می شود که با هدف شرکت در آن رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز پنجشنبه به پایتخت روسیه سفر کرد. امام علی رحمان گفته است که نیت دارد راجع به وضع بحرانی تاجیکستان در این سرماهای اخیر و کمبود شدید انرژی در کشورش صحبت کند. اینچنین آقای رحمان گفته است که چند ملاقات دو جانبه را با همتایانش از دولت های دیگر سابق شوروی برگزار خواهد کرد. این نشست قرار است فردا جریان گیرد.
اما امروز رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات گروهی از مهاجران تاجیک مقیم روسیه و دانشجویان تاجیکستانی بوده است. این نشست که به ضرورت آن سالهای زیاد از فعالان حقوق مهاجران و سیاست مداران کشور تاکید میکنند در پرزیدنت هتل مسکو صورت گرفت. اما طبق اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو، مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه تصمیم گرفتند به این نشست با دعوتنامه ها یک سازمان مهاجران تاجیک را با اسم اتحادیه تاجیکستانی های روسیه که از آن چونیت تشکل پشتیبانی حکومت یاد می شود، راه دهند دیگر گروه های را که عادتاً حکومت را برای نبود سیاست ویژه مهاجرتش تنقید می کنند، اجازه شرکت در این نشست را ندادند.
بله رحمت کریم، عیناً همین کار با نماینده های رسانه های مستقل نیز کرده شد که امکانی وارد شدن به مجلسگاه و صحبت با رهبری تاجیکستان را نداشتند. خب پس در این نشست راجع به چی صحبت ها شده است؟ این سوال است به همکارم محمد رحیمی سیدر در شهر مسکو.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که به منظور شرکت در نشست غیر رسمی سران اتحاد کشورهای مشترک المنافع در مسکو به سر میبرد، روز پنجشنبه با نمایندگان اتحاد تاجیکستانی های روسیه دیدار و ملاقات کرد، ولی نمایندگان جنبش اجتماعی مهاجران کاری تاجیکستان به این ملاقات راه نیافتند. نکته های کلیدی این ملاقات را به رادیوی آزادی در مسکو عضو ریاست سازمان اتحاد تاجیکستانی های روسیه از سنت پیتربورگ نظر میرزاده عرضه کرد.
اول معروضه رئیس جمهور در سوال جواب گفتن که مثلا از تاجیکستان چند نفر در هر روز 2-3 نفر خبر میده در باره کشتار، و هم رئیس جمهور هم گفت و هم همچنین فرزند ملت در این باره اذیت میکشن، در این باره در حقیقتا چند بارها گفتشنید کردن، و در این مثلا هم فرض برای رئیس جمهوری روسیه آقای ولادیمیر پوتین چی دارن هم صحبت میشن، و در بعضی مسئله های مثلا با همین مواجهات مینتی حتما باید با گفتگو کنن. شیخ خودش اخبار داد.
لازم به یاد آوری است که اتحاد تاجیکستانی های روسیه روز 5 نوامبر سال گذشته تحت سرپرستی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید داستیف با شرکت یک ایده از سازمان های منطقه مهاجران تاجیک برگزار شد و پزشک تاجیک مقیم مسکو عبدالله دولتوف رئیس آن انتخاب گردید. همزمان روز 10 نوامبر در شهر مسکو گروه دیگری مهاجران با برگزاری جلسه دیگر جنبش را با نام مهاجران کاری تاجیکستان تأسیس دادند و نظامی بازنشسته کرامت‌الله شریفوف را رئیس انتخاب کردند. در این جلسه نمایندگان سفارت تاجیکستان شرکت نداشتند. با ملاقات رئیس جمهوری روز پنجشنبه در مسکو نمایندگان مهاجران کاری تاجیکستان دعوت نشدند. این مسئله را رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان کرامت‌الله شریفوف که به قول خودش از 42 سازمان منطقه‌ای مهاجران نمایندگی میکند این طور شرح داد.
سبب اساسی دعوت نشدن نمایندگان جنبش مهاجران مینتی تاجیکستان در روسیه و دیگر سازمان‌های جمعیتی به مانند مرکز فرهنگی تاجیکستان در مسکو خوشیدم راکو هم دیوران تاجیکستان محترم رحمانوف جمشید خزینه خودی برادری مبوری کریموف وطن خودی حکیم محبتوف را بری و از طرف سفارت در آخری امروزا با رئیس جمهوری تاجیکستان درون است که اینها منفیتی پوری کاری خود را دارند. سفارت نمایندگانی که افشینه های تاجیکستان را به خودی و به بیگانه ها تقسیم کرده منفیت های شخصی و گروه های خود را حمایه میکنند.
کرامت‌الله شریپوف پراکندگی مهاجران تاجیک و با دو جناح بزرگ جدا شدن آنها را نامطلوب نامید و هر دو گروه را به وحدت دعوت کرد. در همین حال سبب به ملاقات راه ندادن خبرنگاران نامعلوم باقی میماند. نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در پرسش به اصرار چندین باره بخش تاجیکی رادیوی آزادی که همواره مراقب احوال مهاجران تاجیکستان در روسیه است، شام چهارشنبه اخیر بعد سکوت دراز پاسخ داد، قرار این است که بجز نواربردار، عکاس و خبرنگار خاص ریاست جمهوری تاجیکستان در این ملاقات هیچ خبرنگار دیگر اجازت داده نشود. این در حال است که در ملاقات همسان رؤسای جمهوری های آذربایجان و ارمنستان همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در همین پرزیدنت اتل شرکت کردند و نشست آنها از طریق رسانه‌های خبری روسیه به طور گسترده پخش شد. اما رئیس جمهوری تاجیکستان از صحبت خبرنگاران در حال صرف نظر کرد که طی هفته اخیر سه شهروند تاجیکستان با شمول یک زن از دست ملتگرایان کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. با گفته ولادیمیر پرونین رئیس پلیس شهر مسکو، تنها در پایتخت طی سال 2007 959 شهروند تاجیکستان مورد حمله اسکینهدها قرار گرفتند. بیش از 5000 مهاجران تاجیکستانی در زندان‌های روسیه به سر می‌برند. بیش از 50000 مهاجران تاجیکستانی از روسیه اخراج شدند و تا 5 سال حق بازگشت به روسیه را ندارند. برخی از رسانه‌های روسیه واژه تاجیک را به اصطلاح تحقیرآمیز تبدیل دادند. این در حالی است که دانشمندان پژوهشگاه مردم شناسی فرهنگستان روسیه طی یک تحقیقات گسترده هنوز در سال 2002 در روزنامه نزویس میگازتا چاپ مسکو با مقامات تاجیکستان توصیه کرده بودند از مطبوعات برای بالا بردن اعتبار کشور، دولت و مردم خود استفاده نمایند. بنا به خبرهای دریافتی، امام‌علی رحمان پس از ملاقات با مهاجران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سر میز گفت‌وشنید نشست، ولی موضوع صحبت اعلام نشده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
ملاقات نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان با گروه مهاجران کاری کشور در مسکو که بدون شرکت رسانه‌های آزاد و منتقدین شدید لحن سیاست مهاجرتی حکومت جریان گرفت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
این ساعتها در پایتخت سربستان بلگراد یک راهپیمایی سراسری و نشان اعتراض از اعلام استقلالیت کوسوو شروع شده است. مقامات کشور که در تشکیل این اعتراضها دست دارند از پیش آن را با اسم تظاهرات مردمی یاد میکردند. تصمیم شد که قطارها رایگان نفران دلخواه را از سراسری کشور برای شرکت در این نمایش اعتراضی به پایتخت بیارند. در مکتبها تعطیل یک روزه اعلان شد و درباره این همه همکارم میرزای سلیم پور گزارش میدهد.
راهپیمایی در بلگراد به نشان اعتراض به اعلان استقلالیت کوسوو که راهپیمایی مردمی نامش کرده اند تحت حمایت و با مساعدت مقامات رسمی سربستان تشکیل شده است. بنا به گزارش‌ها مردم را از سراسر سربستان توسط قطارهای مجانی به پایتخت شهر بلگراد میکشانند و خوانندگان مکاتب را به خاطر شرکت در این گردهمایی از درس رخصت داده اند. گردهمایی در بلگراد در حال تشکیل می‌شود که در پی اعلان استقلالیت کوسوو این ولایت اکثرا آلبانی‌نشین و در گذشته تابع بلگراد سربستان و همچنین مناطق عمدتاً سرب نشینی کوسوو با اوج نوی خشونت روبرو شده اند. وزیر خارجه سربستان ووک یرمیش روز چهارشنبه از منبر کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا گفت بلگراد همچنان جویای یک راه حل مسالمت آمیز در مسئله تعیین سرنوشت کوسوو است. ولی صحبت های یرمیش کافی نبود که نگرانی های موجوده در مورد احتمال به خشونت پیچیدن راهپیمایی روز پنجشنبه در بلگراد را فرو نشاند. ووک یرمیش از جمله گفت:
It's a very emotional situation in Serbia.
این یک دوره نهایت حساس برای سربستان است. بنا به انتظار ما
فردا ازدحام زیاده به خیابان ها خواهد ریخت. ما به خاطر تامین نظم و ترتیبات و آرامی همه کار را که از دستمان می آید انجام خواهیم داد. ولی ما این کار را در مرحله بسیار سخت باید انجام دهیم. ما کوشش می کنیم که تمام کار را که از دستمان می آید به انجام رسانیم.
وکیر میچ وزیر خارجه سربستان در عرفه راهپیمایی بلگراد سازمان اوفی بین المللی مقرش در لندن با نشر یک بیانیه از مقامات سربستان و شخصا از سروزیر وایسلاو کاشتونیسا و رئیس جمهور سربستان باریس تادیش دعوت کرده است حملات علیه فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی در کشور خود را فوراً محکوم کنند. یک نماینده این سازمان گفته است اگر بلگراد حال و اقدام نکند چنین حال می تواند منجر به زیر خطر ماندن حیات مردمان و بروز اعتراض‌های بیشتر علیه اعلان استقلالیت کوسوو شود. دو روز پیش ازدحام سربها دو گذرگاه واقع در مرز بین سربستان و شمال کوسوو را آتش زدند. این دو گذرگاه روز چهارشنبه و آن هم تحت نظر نیروهای پلیس و نیروهای حامی صلح پیمان ناتو دوباره باز شد. فرستاده خاص اتحادیه اروپا پیتر فیس روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پریشتینا همه را با آرامی و خشتنداری دعوت کرد و از جمله گفت:
من همچنین امیدوارم که همراه با دولت ما میتوانیم به سربهای مقیم کوسوو این پیام را برسانیم که مقام و منزلت قانونی آنها در اینجا حفظ می شود و از همکاری آنان با سایر شهروندان در امر بنیاد آینده کوسوو به نهایت استقبال خواهیم کرد.
پیتر فیس فرستاده خاص اتحادیه اروپا. با این حال روز پنجشنبه به جمله کشورهایی که استقلالیت کوسوو را رسما اعتراف کردند ایتالیا و استونیا افزود. تا کنون پریشتینه را به رسمیت کشورهای زیادی از جمله آمریکا و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با شمول بریتانیا و آلمان و فرانسه شناختند. اما چند کشور عضو این سازمان از جمله اسپانیا و رومانیا به خاطر جلوگیری از تشویق حرکت‌های جدایی‌طلبی در قلمرو خود این کشورها از اعتراف استقلالیت کوسوو خودداری کرده‌اند. روز پنجشنبه رئیس جمهور سربستان باریس تادیچ به رومانیا که اعلان استقلالیت کوسوو را عمل غیرقانونی نامیده است سفری رسمی داشت. اما گفته می‌شود که باریس تادیچ الکی شام پنجشنبه همراه با سروزیر سربستان وایسلاو کاشتونیسا به صفوف راهپیمایان در بلگراد خواهد پیوست.
ملاقات نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان با گروه مهاجران کاری کشورش در مسکو که بدون ببخشید تظاهرات مردم سربستان علیه استقلالیت یک جانبه کوسوو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه برنامه شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برای نخستین بار یک افسر آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان در کرسی عیبداری دادگاه عالی تاجیکستان نشسته است. دادستانی کل تاجیکستان فیضعلی امینوف را در سوء استفاده از مقام و بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی متهم میکند. همکارم ناصرجان مأمورزاده در روز اول این مرافعه دادگاهی شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد.
فیضعلی امینوی 46 ساله کارمند مسئول آژانس ضد فساد در امور فوری طبق بندی 316 کدکس جنایی یعنی سوء استفاده از مقام یا بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی متهم دانسته می شود. یوسف یوسفزاده مفتش پرونده مذکور از دادستانی کلی تاجیکستان گفت فیضعلی امینوف به حیث رهبری گروه کاری آژانس ضد فساد با هدف تحقیق سر و صداها در مورد رشوت ستانی دادرسان دادگاه قبادیان به این ناحیه وارد شده و در آنجا جنایت صادر کرده است. به قول آقای یوسف زاده، فیضعلی امینوف یک ساکن ناحیه قبادیان را مورد تعقیب قرار داده و او را بدون دلیل در رشوت دهی به دادرس دادگاه محلی متهم کرده است. یوسف یوسف زاده
20 دکمبر سال 2007 از طرف سازی تفتیش پرونده های جنایتی مخصوص این پرکرات های جنرالی نسبت وکالتدار کلان سرایستات اگنتی давлати назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон Амину Файзалӣ парвандаи ҷинояти оғоз карда шуд. Ба Амину Файзалӣ дар судӣ намудани ҷинояти мазкур айб эълон карда шуда, паровати ба итмом расонида шуда, хоб ба суд фиристода шудааст.
Юсуф Юсуфзода, корманди додистонии кулли Тоҷикистон, афзуд, ин нахустин парвандаи ҷиноӣ алайҳи як корманди ожонси зидди фасод аст, ки ба баррасии додгоҳҳои Тоҷикистон пешниҳод шудааст. Дар поёни соли гузашта, ожонси назорати молӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон гуфта буд, ки даст доштани 4 корманди ин ниҳод дар фасоди молӣ ва суи истифода аз мақомро кашф карда ва онҳоро ба муҷозот кашидааст. Акбар Абдуллоев, намояндаи ожонси зидди фасод, мегӯяд:
дар сохтори агентии назорати давлатӣ ва молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон як сохтори амнияти дохилӣ мавҷуд аст, ки вазифаи он аз он иборат аст, ки аз ҷониби кормандони ин агентӣ сарзадани ягон гуна қонунвайронкуниҳо ё сӯи истифода аз ваколатҳои мансабиро ошкор намуда, нисбати онҳо чораҳои заруриро меандешад. То имрӯз 4 нафар кормандони мо аз тарафи ин сохтори амнияти дохилӣ ошкор гардиданд ва нисбати онҳо чораҳои جزایی دیده شدند.
اکبر عبداللهیف نماینده آژانس ضد فساد و اما فیضعلی امینوف کارمند مسئول آژانس مذکور که در کرسی متهمین دادگاهی عالی نشسته است اتهامات دادستانی علیه خود را به پایه میخواند. وی برای تحکیم حمایتش در دادگاه دو وکیل نوی مدافع اختیار کرد و قاضی مرافع تا یک هفته دیگر مهلت داد که آنها با پرونده نفری تحت حمایت خود شناس شوند. آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان چیزی بیش از یک سال است که فعالیت میکند و به منظوری جلوگیری از رشوت و فساد در نهادهای اساساً دولتی تأسیس یافته است. مقامات آژانس مذکور تاکید میکنند که کارمندان این نهاد پس از تحقیق و تفتیش حالنامه و کارنامه و سابقه کاری و پاک وجدانیشان به کار دعوت میشوند. همچنین قبل از شروع کار هر یک داوطلب فعالیت در آژانس ضد فساد قسم خدمتی یاد میکرده است. نصیرجان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافع دادگاهی یک افسر آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان که در بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی عیبدار می شود. شنونده ارجمند، اگر شما راجع به حادثه های بازداشت و مجازات کارمندان مسئول ساختارهای دولتی با اتهام رشوه‌خوری و یا سوء استفاده از مقام اظهار نظر کردنی باشد، لطفاً با ما در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
شنونده عزیز، مجله شونگوهی گفتارهای ما ادامه دارد و حالا یک تنفس موسیقی میگیریم، اما قبل از آن توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی نیمه دویم این ساعت.
صدای کمک طلب تاجیکستان شنیده شد، اما تا کجا این همه یاری ها و طور منصفانه در میان مردم آفت زده تقسیم می شود؟
بی‌بندوباری های هوا در این روزها باعث بالا روی شمار مبتلایان به دامنه در ولایت سوخت شده است.
بر اثر آبخیزی های شدید در جنوب قزاقستان بیش از 3000 منزل مسکونی زیر آب مانده است.
در دل غم دری
صدای بارشی چکرهای باران همین گونه برای ساکنان تاجیکستان گوشنواز می بود. بعدی چند روز نسبتاً گرم شدنی هوا و حتی دو روز آخر قسمان لغو شدنی رجه برق در پایتخت امروز دوباره از بارش برف و باز هم به سردی گرایدنی هوا گزارش می رسد. آیا امکانی دوباره پیش آمدنی وضع بحرانی وجود دارد؟ رحمت کریم متخصصان چی می گویند؟
بله و بله واقعا خیرمان شامی دیروز در دوشنبه همچنان باران میبارد تا با این حال و قبل از ظهر این باران به برف تبدیل شد و به شدت فعلا در حال باریدن است. در واقع چند روز اخیر گرمی احساس میشد و روزها در تاجیکستان آفتابی بود، اما این تغییری به ناگاه هوا یعنی گرم شوی چند روز اخیر باعث فرامدنی ترما و مزدود شدنی برخی از جاده ها شد که کاری حمل و نقل و رفت و آمد را مشکل کرده است. از جانب دیگر طبق پیشبینی هواشناسان همچنین تا دو روز دیگر یعنی تا روز 23 فوریه هوا سرد و بارش برف در نظر داشته شده است و تا 10 درجه زیر صفر پایین آمدن حرارت هوا نیز انتظار می رود.
امروز خبرگزاری اوستاس قبل آژانسی هواشناسی کشور گفت که سبب چنین تغییریابی هوا در روزهای اخیر در بادهای شدید است که از سمت شمال و غرب به تاجیکستان میوزد، اما به هر حال باز پیشگویی شده است که شاید هم بعد از تاریخ های 27 فوریه هوا دوباره گرم شود. خلاصه افت و خیز حرارت و بی‌ثباتی های هوا ادامه دارد و در چنین شرایط رسانیدن کمک های بشردوستانه از کشورهای مختلف جهان و سازمان های بین المللی به تاجیکستان جهت رفع عاقبت های سردی های بی‌سابقه امسال و بحران انرژی در کشور ادامه دارد. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان این کمک ها اصلا از مواد غذایی سوخت و لباس عبارت است.
اما خیرمان سوال مطرح اینجا آن است که آیا مکانیزم یا نحوه تقسیم این کمک ها کدام است و یا این کمک هایی که تا امروز به تاجیکستان رسیده است به دست مردم واقعا نیازمند رسیده است یا خیر؟ در این مورد همکارمان سفرگل عالمی گزارش تهیه کرده است که میشنویم.
بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تا چند روز اخیر از سوی کشورهای به مانند روسیه، قزاقستان، آلمان، آمریکا، ترکیه، ایران و سایر کشورهای جهان کمک های خیریه به مردم آسیب دیده تاجیکستان از سرمای شدید امسال و بحران انرژی وارد گشتند. اینچنین کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان های دیگری بین المللی از قبیل سازمان اگر اکسی آلمان، صلیب سرخ و هلال احمر کمک های خود را به تاجیکستان از قبیل غذا، لباس و مواد سوخت ارائه کردند. غفورجان رسولوف سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به سوال ما که آیا مکانیزم یا نحوه تقسیم این کمک ها کدام است چنین پاسخ داد:
کمیسی جمهوری آید به رفع حالتهای فوق‌العاده تشکیل گردیده است که به آن وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان غرامجان بابازاده سروری میکند و اون کمک ها با مساعدت و با هدایت کمیسیون مذکور و مردم احتیاجمند و خواجگی های احتیاجمند به آن ناحیه هایی که از سردی امسال زیاد دیدند تقسیم میگردند.
جناب رسولوف اینچنین گفت هرچند فعلا در مجموع مبلغ کمک های وارد شده از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان حساب کرده نشده است، اما رهبران جماعت ها در نواحی دوردست و رئیسان محله ها در پایتخت از سوی کمیسیون دولتی آید به تقسیمات کمک های بشردوستانه موظف شدند که افراد نیازمند و ضرر دیده را از سردی های شدید و بحران انرژی به قید بگیرند و این کمک ها را به آنها تقسیم کنند. و افزود
با جمهوری تاجیکستان مواد خیلی زیاد وارد میگردد و این واردشوی ادامه دارد و ما فکر میکنم که هم کمک کشورهای خارجی و هم سازمانهای بین المللی برای برطرف کردن حالت فوق العاده و برای بهتر نمودن وضع زندگی مردم یک کمک بسیار سری وقتی است.
غفورجان رسولوف سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بود. زمان این گزارش تهیه میشد ما از چند زنان تنها، سالمند و فقیری ساکن دوشنبه پرسان شدیم که آیا از کمک های اخیراً به کشور وارد شده آنها دسترس کردند؟
آدمی کمبغلم، همه فرزندا به روز خود شانم، یک من خودم تاقیم، پول ششتم، بلنیسه ها در کار کردم، همین قصار 40 سال کار کردم، من این 65 در آمده سادم، یکان بار من ایمه حکومت یک باموش نگرفتم، ای 20 پنسه میگیرم با 20 پنسه زندگی میکنم. باز همی بیرون ابرویه میگن انا پاموش آمده ای گرمانیا، پاموش آمده ای رسیه همی که آمده ای منا ای امریکا آمده ای منا ای دوبای آمد منا ای تمامی روی دنیا میگه پاموش آمده است. همی پاموش نمیدونه، ما نامش میشنویم نمیبینیم.
در همین حال شاکرجان حکیموف کارشناس تاجیک میگوید
خوب میشد که مقامات دولت در این رابطه شفافیت را تامین میکرد تا که با در نظر داشت آغاز فصل بهار و کارهای کشتکار و صحرایی همین سوزشواری به دهقان فروخته نشود و گذشته از این اگر تقسیمات آن با مردم در نظر داشته شده باشد اون سراغه هایی که اون باید تقسیم شود یعنی بیشتر به مردمی تنبیزاد یا خود محتاج پس روی خط محله ها و تعداد مردم که باید قبول کنند در روزنامه های محلی و یا خود عمومی جمهوریوی به توجه مردم رسد تا که یک تناسب و موازنت در ثمره بخش تقسیم کردن مواد وارد شده باشد. در عکس حال طوری که قبلا بود اگر المنت های فساد در این کار خیر نیست جای پیدا نمایند پس این باعث نگرانی سازمان های بین المللی اون کشورهایی که اون کمک رسانیدن میگردد این خوب نیست.
شاکرجان حکیموف کارشناسی مستقل صحبت میکرد. طبق معلومات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، موافق مراجعه سازمان ملل متحد به جامعه جهانی جهت رفع عواقب سردی های بی سابقه و بحران انرژی در تاجیکستان انتظار می رود که به زودترین فرصت از کشور اسلامی ایران 36 تن مواد غذایی، از کشور نیدرلند کمک به مبلغ 676 هزار دلار آمریکایی و اینچنین از جانب برنامه فاو یا برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد به مبلغ 17 میلیون دلار با تاجیکستان کمک ها خواهند رسید. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی از نحوه توزیع کمک های بشری به تاجیکستان. در همین حال در بعضی مناطق کشور از بروز بیماری های سرایتی خطرناک مثل دامنه گزارش ها می رسد. در ناحیه غانچی ولایت سوخت 17 نفر با نشانه های این بیماری بستری شدند. سبب سرایت یابی آنها استعمال آب آلوده گفته می شود. حالا سازمان های بین المللی کمک رسان برای جلوگیری از گسترش امراض سرایتی در این ولایت چاره ها می اندیشند. همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
با گفته طبیبان ناحیه غانچی در این محل بیماری گذرنده دامنه و یا تیف شکم خروج کرده است. طبیبان میگویند که با نشانه های این بیماری 17 ساکن جماعت های آوچی و کلینین آباد غانچی در بیمارستان مرکزی این ناحیه بستری کرده شدند. با جهت نظارت افزاد در بیمارستان ستاد ویژه تأسیس داده شده است. طبیبان واگرشناس غانچی سبب پیدایش بیماری دامنه را به استفاده اهالی از آب ناپاک آشامیدنی رد داده، از جمعیت هلال احمر تاجیکستان تقاضای کمک جهت پیشگیری از گسترش این بیماری کردند. مدینه سیفی‌دینوا کارمند جمعیت هلال احمر تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت جواباً جمعیت مذکور به اهالی محل‌های سرایت دیده غنچی نزدیک 50,000 حب خلور برای پاکاری آب نوشاکی و 3,000 عدد مواد آگاه کننده از راه‌های پیشگیری بیماری دامنه ارسال داشته است. مرکزی بهداشت و واگرشناسی سوغد نیز به جای خروج احتمالی بیماری دامنه در ناحیه غنچی یک تن خلور و دیگر داروبار ضد دامنه فرستاده است. عبدالخالق دولت‌شایف سروری مرکزی مذکور هرچند بستری شدن نفران در بیمارخانه مرکزی غنچی با شکم درد و نشانه های بیماری دامنه را تصدیق کرد، اما افزود که تشخیص طبی در آنها بیماری گذرنده دامنه را آشکار نساخته است.
16 تا پدازرنی بود، وقتی که انالیز میکنن میبرن و پتویزت شدگی نیست. حوزی در دوامی از یکمی فیورال تو همی روزا یکان تا دومانه در نویه غنچه دگیسته نشده.
آقای دولت‌شایف افزود که در این فصل سرما در یگان مناطق سوغد خروج بیماری‌های گذرنده به مثل دامنه و زرد پروین به مشاهده گرفته نشده است. اما با این وجود طبیبان واگرشناس سوغد احتمال با آغاز گرمی‌های بهار اوج گرفتن بیماری‌های گذرنده مثل دامنه و زرد پروین را دور از احتمال نمی‌دانند. به گفته آنها بر اثر سردی‌های بی‌سابقه امساله لوله‌های آبرسان در بسیار بناهای زیست یخ بسته کفیده در تخخانه‌ها آب جمع شده است و این آب‌های گندیده منبع بیماری‌های واگر را به وجود خواهد آورد. اینچنین از نگاه طبیبان واگرشناسی سوغد آب شدن برف زیاد امساله خف آلوده شوی منابع آبی و گسترش بیماری‌های گذرنده را نیز پیش خواهد آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اما در حالی که برخی منطقه‌های تاجیکستان به خطرهای نوی مثل بروز امراض سرایتی روبرو می‌باشند، نکاتی هست که هنوز هم از مشکلات حل نشده پیشینه خود در عذابند.
بله، فرامدن ترما سبب بسته‌شوی راه اصلی پیوند دهنده دوشنبه و مرکز استانی بدخشان شهر خورخ شده است و هم اکنون حرکت مردم و نقلیات در این مکان محدود است. همکاری ما فیض میرحسن از خورخ با چنین گزارش.
صبح روز پنجشنبه 21 فوریه روی دوشنبه خورخ بر اثر فرومدن ترما دوم بورا بسته شد. صدون شد نظر شد یک تن از مسئولین استود وضع اضطراری ولایت گفت وسایل تکنیکی اداره روسوزی ولایت کونه و فرسوده شده است و به گمان است که در دو روز آینده رو به سمت دوشنبه باز گردد. وای گفت که با دستور رئیس این استان حرکت نقلیات از شهر خورخ به دیهات اطراف آن نیز محدود گردید.
من یک چیز گفتم نمیتونم که رو کای باز میشود، ولیکن به هر حال روسوزان کوشش کرده است که هر چیز زودتر باشد این رو باز نمایم و حرکت نخلیات رو دهیم چی
سادون شد نظر شد که زور داشت که گروه های زود عمل نجودی را به موضوع خطرناک ازام دادن تا حرکت راگزاران و نقلیات را به نظام آورند. وای گفت
این زمان رو زود عمل نجودی را به موضوع های خطرناک فرستاندیم به مقصد هم که آدمان را از جاهای خطرناک گذاراندن، ولی البته خوب می شد که در همین روزهای بارانگاری های بارش های پیدر پنه
وای گفت با وسایل رسانه های خبری محلی از سکنان دیوت که در اداره مؤسسه های شهر خورخ کار میکنند خواهش کردند در این روزا از رفتن به دیوت خودداری کنند. با گفته سعدانشو نظرشویف ستاد وضع اضطراری ولایت با ارسال یک نامه از مسئولین شعبه های معارف نوایی ولایت خواسته است برای خوانندگانی که منزلشون از مکتب دور جایگیر است در این روزهای بارانی تعطیل کوتاه مدت اجباری اعلام کنند. فیض میرحسن، رادیوی آزادی، خورخ.
بسته شوی راه دوشنبه خورخ با سبب فرامدن ترما.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی.
ادامه مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و در شمال کشور مردم با بارشات شدید برف مقابل بیله میکنند. در وادی زرشان چند روز است بارش زیاد مشاهده میشود و در برخی جاها بلندی برف تا 20-25 سانتی متر میرسد. همکاری ما شاهین روشن از پنجکنت با چنین گزارش.
بارش برف زیاد از شب 20 فوریه تا به حال باعث استراب و مشکلات مردم وادی زرشان شده است. این در حالی است که نظر به گفته کارشناسان بلندی برف در مرکزهای منطقه تا 20 سانتی متر و در دهات راه‌های ماشینگرد کوهی از 25 سانتی متر به بالا بوده است. اکرم قاسموف معاون رئیس حکومت ناحیه عینی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بارش برف زیاد عامل مسدود شدن و از این باعث قطع شدن عبور و مرور وسایل نقلیه با مرکز استان سوخ شهر خوجند گردیده است. وی افزود در حال حاضر بلندی برف در مرکز ناحیه عینی 20-25 سانتی متر و در قسمت نقب انزاب و گردنه شهرستان به بیش از 50-60 سانتی متر رسیده است و بارش برف ادامه داشته است. با تایید همین منبع بارش برف زیاد عامل مشکلات روائی خوانندگان به مکاتب و سردی سینخانه و مؤسسات طبی شده است. در همین حال یک تن از سالمندان ناحیه پنجکن میگوید چنین بارش برف شدید را در اواخر ماه فوریه در یاد ندارد و این حالت افزود او بنابر نبود برق و گاز و قیمت بودن مواد سوخت مشکلات سنگین را میان روزگار مردم به بار آورده است.
در همین 80 درآمده من یگان بار ندیم که در همین 21 فوریه این خل برف کمان شود زیاده از 30-40 سانتی متر. بسیار خلق به قین شد. حاضر کمر نیست، هیزم نیست، گاز نیست، احوال خلق نیست، احوال خلق بسیار وزبینی ها شد. رها محکم ماشینای گذشتنه بسیار وزبین. این در تاریخش این خل شرایط و این خل برف کلان من ندیدیم.
بارش شدید برف و بلند بودن آن حرکت نقلیات داد در راه‌های خط‌سیر مرکز ناحیه پنجکن نیز دشوار و مشکلات عبور و مرور را برای ساکنان به بار آورده است. یک تن از رانندگان در این بابت گفت:
مسافران را به منزلش رسانه نمی‌توانیم. به همین هم راه مشکل و ایران همه.
این در حالی است که نظر به گفته اکرم قاسموف معاون رئیس حکومت ناحیه عینی طی دو روز است که یگانه راه برای مردم وادی زرفشان شاهروی پنجکنت عینی خوجند توسط گردنه شهرستان متوقف و ده ها ماشین ها از دو جانب بند ماندند و این حالت گفت او یکی دیگر از مشکلات مردم وادی زرفشان در این فصل سرما بوده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکنت.
بارشات شدید برف در وادی زرفشان و تأثیر آن به زندگی روزمره مردم به بندوباری های هوا نه تنها در قلمرو تاجیکستان مشاهده می شود. شنونده عزیز، بر اثر بارشات شدید باران در جنوب قزاقستان سه ناحیه با آبخیزی شدید روبرو شده، بیش از 3000 منزل زیر آب مانده است. برابر با این ساختمان چهار مکتب میانه دو پل و راه خراب شده است. برای مقابله با این آفت طبیعی و کمک به مردم هزارها خادمان وزارت اضطراری کشور سفربر شدند. همکاری ما نصیب جان امانی چنین گزارش می دهد.
به اثر آبخیزی در قزاقستان جنوبی بسیار منزل و مکاتب و بناهای خواجگی ها زیر آب ماندند. ناتالیا کیم سخنگوی وزارت حالت های فوق العاده قزاقستان در صحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که آبخیزی روز 20 فوریه به اثر بارش زیاد باران و آبشوی برف و بالا شدن سطح آب رودخانه ها رخ داده است. سخنگوی وزارت حالت های فوق العاده قزاقستان افزود که در نتیجه این آفت طبیعی آن قریب 3250 منزل، 4 مکتب و 2 پل زیر آب ماندند و 290 سر چاروای مردم را آب برد. خانم کیم ابراز داشت، از همه بیشتر مردم ناحیه سری آغاز ضرر دیدند. در اینجا انقریب 2800 بنا و 2 مکتب زیر آب ماندند، یک پل خراب گردیده است و جای واقع بیش از 1500 نجات دهنده و 350 عدد واسطه های تکنیکی از جمله 2 چرخبال فرستاده شدند. همچنین طور خانم کیم گفت، نجات بخشان منطقه های مرکزی، شمالی و شرقی قزاقستان نیست به اینجا کشیده شدند تا در برطرف کردن عاقبت های این آفت طبیعی سهم بگیرند. خانم کیمی اظهار کرد که به ولایت 19 نجات بخش دسته جمهوریوی زود عملی نجات بخشان از المتا رسیدند که با واسطه های شناوری و تکنیکی مخصوص مجهزند.
В область прибыли 19 спасателей республиканского оперативно-спасательного отряда из Алматы, оснащенные плавательными средствами и специальной техникой.
Пеньшамбе, 21 февраля, бажай вохе Карим Масимов, нахус вазири Казахстан, ва Владимир Башко, вазири халатои фавқулодаи кишвар омаданд. Тавре сухангӯи вазорати ҳолатҳои фавқулодаи кишвар гуфт, алон миқдори умумии хисорати ин офати табиӣ маълум карда нашудааст. Тибқи иттилои расида, ба мардум ин офати табиӣ зарари ҷонӣ нарасондааст. Насибҷон Амонӣ, Радиои Озодӣ, Алматӣ.
Обхезии шадиди ҷануби Қазоқистон, ки 3000 манзилро зери об мондааст.
ва رحمت کریم تو جای ما اطلاع داریم نشریه های تازه شماره های امروزه نشریه های تاجیکستان اکثر مطالب خود را محض به بحران انرژی تاجیکستان و به بندوباری های هوا در این روزها بخشیده است درست است می شود که چند
بله.
مطالب
بله
اصلی نشریه ها را یادآور شوید برای شنونده عزیز مرحمت
بله بله باشد ما برخی از نشریه ها را روی دست داریم و همچنان مطلب اصلی روزنامه های چاپی دوشنبه همان بحران انرژی است. چرین دوشنبه از قبل شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل مردمی در پارلمان تاجیکستان می نویسد که تمام نظام انرژی تاجیکستان به طور به سابقه و گشنشونی دچار یک بحران شده است و مقامات را ضرور است که جیدن در سر این مسئله بیندشند و اگر که راه برون رفت از مشکل پیش آمده انرژی و این بنبسته که سیستم انرژی تاجیکستان رسیده است پیدا نکنند این بحران انرژی در بهار و در تابستان هم دنبالگیری ما خواهد بود و تا سال دیگر نیز نخواهیم توانست این مشکل حل بکنیم و زمستان دیگر نیز همچنین وضعیت و وضعیتی بهتر از این خواهیم داشت به این دلیل گفته است شادی شبدالوف ضرور است که مقامات جیدن به این اندیشیده باشند در همین حال ملت نشریه تحلیلی و سیاسی در دو صحیفه خود می نویسد راجع به تامین تاجیکستان با برق می نویسد هدف اصلی مطلبش این است که در تاجیکستان برق هست بر زیاد برق تولید می شود 32 میلیون کیلووات نیروی برق در حالی که فعلا حداقل طلبات تاجیکستان به 26 میلیون است کیلووات ساعت طلبات دارد در تاجیکستان 32 میلیون تولید می شود 7 میلیون هم از خارج وارد می شود اما شرکت برق تاجیک 26 میلیون این هم می تواند که حسابات شده که در کجا مصرف می شود و 11 میلیون کیلووات ساعت هم شرکت برق تاجیک نتوانسته است بگه که این برق به کجا در کجا مصرف می شود و با احتمال زیاد با مثال ها خود تلاش کرده است ثابت کند که برق تاجیکستان در شرایطی که تاجیکستان گرفتار بحران انرژی و تامین با برق است به خارج از کشور فروخته می شود خب و نشریه تاجیکستان هم در صحیفه اول خود جدول آب و هوا را نشر کرده است و تا 28 فوریه همچنین خواننده خودش هشدار داده است که در جریان باشند که امکانی تا زیر صفر تا زیر 10 درجه صفر سرد شدن هوا همچنان وجود دارد
بله.
و بله پا برجاست و اینچنین روزنامه نگاه هر روی دست داریم که به موضوع مناسبات تاجیکستان و ازبکستان پرداخته است و از کارشناسان نظر خواسته است که آیا مسکو میتواند و این امکان دارد که در مناسبات روبه سردی تاجیکستان و ازبکستان پا در میانی کند و گرمی ببخشه به مناسبات اکثری پرسیده شدگان هم گفتند که بله فعلا روسیه از چنین قدرت برخوردار است و اگر بخواهد میتواند در این مناسبات یک خونی نو یک گرمی وارد کند
بله تشکر رحمت کریم حالا شنونده عزیز رحمت کریم به ما مهمترین مطالب نشریه های چاپی امروز تاجیکستان را یادآور شدند دیگر انتخاب از شما است که کدام از این نشریه ها را خریداری خواهید کرد
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
رحمت احمد کریم ببینه چی گزارش جالبه به دست ما آمد امروز. صندوق بین المللی پول گفت که در سال 2007 کشاورزان افغان از کشت و فروش خشخاش تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد دیدند. این سازمان میگوید که میزان تولید افیون در سال گذشته به 8200 تن رسیده است، در حالی که هنوز سال 2001 185 تن را تشکیل داده بود. افغانستان دولت اصلی تولید کننده مواد مخدر در جهان حساب می شود. 93% افیون جهانی محض در همین کشور تولید شده، بعدا در بازارهای سیاهی خارجی به فروش می رود. صندوق بین المللی پول گفته است که کشت خشخاش بیشتر در منطقه های جنوب و غرب افغانستان ادامه دارد و این وضع به اقتصاد کشور و وضع امنیتی آن تأثیر عمیق می گذارد.
و نه تنها به وضع داخلی این کشور، بلکه به دولت های همسایه نظیری تاجیکستان هم که چون راه اصلی انتقال مواد مخدر به روسیه و دولت های اروپایی استفاده می شود. با وجود این که مقامات ضدداخلی تاجیکستان از بازداشت و محکومیت صدها نفر با گناه قاچاق مواد مخدر گزارش می دهند، شماری نفران وارد به این تجارت سیاه کم نمی شود، چون که این مال همچنان درآمدی زیاد می آورد.
بله. و در ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزاد، ضمناً شنونده عزیز، همه این مطلب های را که حالا شنیدید و می شنوید شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org است آدرس ما. همیشه می توانید از تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان از اونجا با خبر شوید، با مطلب های تحلیلی راجع به تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جهان و تاجیکستان و اینچنین فکر و نظرهای خود را هم در میدان بحث تاجیکستان گذارید. روزی پنجشنبه پنتاگون تایید کرد که یک موشک پرتاب شده آمریکایی محوره جاسوسی را از کار برآورد. محوره مذکور را برابر با حجم یک اوتوبوس میگویند و آن حدوداً 9 تن وزن داشته است. موشک صبح امروز از کشتی نظامی نیروهای دریایی آمریکا در اقیانوس آرام پرتاب شد. در حال بعد این حادثه روسیه و چین از عملکرد نظامیان آمریکا اظهار نگرانی کردند. آنها میگویند که احتمال دارد واشنگتن با این عمل خود آزمایشی کدام یک اسلحه نوی کیهانی را انجام داده، آن را با چنین ترس پرده‌پوش کرده است. همکار سید قاسمی قیامپور با تفصیلات این حادثه.
این عملیات را کارشناسان نمایش بزرگ تکنولوژی آمریکا ارزیابی کردند. شب گذشته نظامیان ایالات متحده از کشتی حربی محواره از نظارت بیرون شده را نابود ساختند. با گفته مسئولین وزارت دفاع آمریکا، عملیات در حال صورت گرفت که نگرانی ها از ناکام انجام یافتن آن بر اثر هوای نامساعد موجود بود. نظامیان برای از بین بردن محواره که در بلندی 210 کیلومتر در بالای اقیانوس آرام پرواز میکرد، همگی 10 ثانیه وقت داشتند و آن را با یک موشک نابود ساختند. گفته می شود که محواره موسوم به USA-193 با اندازه برابر به اوتوبوسی نان قدر بزرگ و تقریبا 9 تن وزن، سال گذشته همگی چند ساعت بعد از پرتاب به فضا از نظارت بیرون شد. ماهی گذشته پنتاگون اقرار کرد که سیستم تامین برقی محواره کار ناشایم شده و خود محواره 450 کیلو مواد زهراگینی گیدرازین دارد، موادی که در صورت ریختن به زمین باعث مریضی شدید و حتی هلاکت آدمان می‌گردد. به خاطر جلوگیری از عاقبت‌های نامطلوب، نظامیان باردان مواد سوخت محواره را هدف گرفتند تا که مواد زهراگین تا ورود محواره به قبض‌های بالای فضا کاملا پهن و پریشان شود. به حساب متخصصین، پاره های محاره تا 15 ساعت بعد از عملیات نابودسازی به زمین می افتند. همزمان مقامات نظامی ایالات متحده سر و صداها را در مورد آن که عملیات پاسخ به آزمایش های ضد موشکی چین است رد کردند. لیو جینچاو سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری در پکن اظهار کرد که حکومت کشورش از این عملیات سخت ناراحت است.
چین پیگیری امکان تهدید امنیتی در کیهان در رابطه با عملهای ایالات متحده را ادامه می دهد. ما طلب داریم که ایالات متحده عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا کند و به طور عاجل همه معلومات را در اختیار کشورهای منفعت‌دار گذارد تا که آنها از چاره های ضروری کار بگیرند.
در همین حال جنرال تیموتی کیتینگ، فرمانده نیروهای بحری آمریکا در اقیانوس آرام اظهار کرد که خود چینایی ها همین گونه عملیات نابودسازی محواره را انجام دادند. فرق فقط آن است که افزود جنرال کیتینگ، ایالات متحده همه عالم را از برگزاری عملیات آگاه کرد و اما چین آن را مخفی انجام داد. مقامات روسیه حد زده بودند که عملیات نابودسازی محواره شاید با آزمایش سلاح نوی کیهانی از سوی ایالات متحده بستگی داشته باشد.
خراب شدن یک محوره جاسوسی از جانب آمریکا و شبهه و گمانهای دولت‌های دیگر در این زمینه.
و حالا خیرمان بگذاریم به مطالب دیگری برنامه که از موضوعهای سیاسی و نظامی دور باشد. تحولات ورزشی را در نظر دارم که همکاری ما نردالله لطیف در باره شرکتی دسته فوتبال وخش قربان‌تپه در جام ریاست جمهوری ترکمنستان گزارش می‌دهد.
دسته فوتبال وخش قربان‌تپه در مسابقات بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری ترکمنستان که روز 21 فوریه در شهر اشق‌آباد شروع شد شرکت می‌ورزد. 14th دوره این مسابقات با شرکت 10 دسته از 7 کشور ترکمنستان، ایران، تاجیکستان، ارمنستان، روسیه، قرغیزستان و ترکیه در 3 گروه در ورزشگاه های چندیبیل نیسا و اولمپی صورت گرفته است. دسته وخش در گروه S با تیم منتخب جوانان ایران، دسته اشق‌آباد، قهرمانی ترکمنستان و دسته نبیدچی برنده مدال های برنجی مسابقات قهرمانی ترکمنستان بازی می کند. به اطلاع مراد ستیلف، مسئول فدراسیون فوتبال ترکمنستان، بر اساس نظامنامه این مسابقات دسته غالب گروه S به بازی نهایی راه می یابد. دسته ای که در این گروه جای دوم را می گیرد برای دریافت جایزه سوم تلاش خواهد کرد. تیم های غالب گروه های A و B برای دریافت راحت به بازی نهایی که روز 29 فوریه برگزار می شود بین خود قوازمایی می کنند. دسته مغلوب برای جای سوم تلاش می ورزد. جناب ساتیلوف افزود:
установлен призовой фонд в размере 35 тысяч долларов. За первое место команда получает кубок и 20 тысяч долларов США.
مسئول فدراسیون فوتبال ترکمنستان میگوید مبلغ عمومی جوایز مسابقات 35000 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. دسته ای که مقام اول را کسب میکند صاحب جام رئیس جمهوری ترکمنستان و 20000 دلار میشود. به دسته ای که در مقام دوم قرار میگیرد 10000 دلار سپرده خواهد شد. دسته ای که سوم میشود با 5000 دلار سرفراز میگردد. واقعا تیم پرواز باباجان غفوروف نماینده تاجیکستان سال 2005 جایزه سوم این مسابقات را به دست آورده بود و این بهترین دست آورد تیم های فوتبالی تاجیک در جام رئیس جمهوری ترکمنستان می باشد. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین خبر نشی امروزه مجله شامگاهی هم به پایان می رسد. با امید روز و روزگار خوش ما رو دعوت میکنیم صبحی فردا نشین نوبتی گفتارهای آزادی را گوش کنید.
من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم خیرمانی با قزاده شما رو در پناه خدا میسپارم. شب بخیر.